راجفه جلسه 17 دوشنبه 14/07/1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. مستحضرید اواخر درس دیروز وارد مسئله جدیدی شدیم، مسئله شست. برخی نکات مربوط به مسئله 59 که به ذهن خود ما رسیده که فکر میکنیم لازمه گفته بشه، بعضی هم که شما بزرگواران سوال کردید، حالا شما یا دوستانتون که درس رو گوش میکنن، اینا مربوط به مسئله قبله، مسئله 59. اول اونا رو صاف کنیم که دیگه بدهی نداشته باشیم، یه اصلاح مثلا برگم انجام بدیم، بریم سراغ مسئله 60 که خیلی گپ داره و حرف داره. اما اونی که مربوط به گذشته بوده، یکی از آقایان سوال کردن که جناب سید اطمینانی که مطرح میکنن اطمینان معرفت شناختی است، اونی که شما بیشتر دنبالش هستید یعنی من، اطمینان روانشناختی است. خب این حالا ادامه سوال اینه که این درسته، کدام این برداشت درسته؟ ببینید جناب سید صحبت از اطمینان نکرده تا بگیم اطمینان معرفت شناختی. اطمینان معرفت شناختی اصطلاحی است، یعنی بیشتر کار به خود شخص نداره، خود مکلف، معیارش واقعه. مثلا هر کدام مطمئن تر باشه به واقع شما رو نزدیک بکنه، مثلا سما از مجتهد با نقل غیر، که بگیم مثلا سما نزدیکتر به واقع تا نقل دیگران. جناب سید نداره بحثی از اطمینان که دوستمون اینجور میگن، چنان که من اگه دقت کردید تو اقتراح چون نوعاً رو مطرح میکنم و اوثقیت رو، بیشتر میریم به طرف همون اطمینان معرفت شناختی، نه روان شناختی. و الا من مسئله رو شخصیش میکردم، میگفتم هر کسی هر راهی براش اطمینان آورتره. ما اینو موافقت نکردیم، حتی کلمه نوعاً هم آوردیم. کسی که کلمه نوعاً میاره، اگر اطمینان هم میگه، اطمینان نوعی میگه، همون اطمینان معرفت شناختی است تا به قول شما روان شناختی. خب این یه سوال خوبی بود، باعث رسیدگی میشد. بعد گفتن در اصول کدام مقدمه، اینم سوال خوبیه. در علم اصول میدونی که در علم اصول ما این تقسیم رو به این قالب نداریم. این شاید اصطلاحی باشه که تو روان شناسی میاد، جدیدم هست. در اصول موارد فرق میکنه، مثلا در باب زنون میگن زن نوعی در ظهور، در ظهور اگر برسونن به اطمینان، اطمینان روانشناختیه، معرفت شناختیه. اما اونجایی که مثلا میگن اگر فرض کن تشخیص ضرر دادی روزه رو، خوف ضرر داری یا اطمینان به ضرر داری، اونجا بیشتر بحث روانشناختیه. لذا موارد فرق میکنه و هر کدام هم ضابطی خودشو داره. اینم سوال دیگه یه دوستمون. یکی از آقایون سوال کردن که شما تو برگه تو شماره 1 گفتید اقتضاء العقل انکان، آیا مراد عقل مستقل عملی است؟ بله، این اگر جایی واگذار کردیم به عقل و عقل تفسیری نبود، همون میشه عقل عملی، عقل مستقل. برای این سوال خوبی کردن، گفتن اگر فرض کنید دو تا ناقل هر دو کمال وساقت رو دارن، استاد دقتن، استاد نقلن، خب این دیگه اوثق نیست دیگه. اوثق که نمیشه گفت هر دو نسبت به هم دیگه اوثقن، بله، مگر نسبی باشه، مثلا یکی سوادش بیشتره یکی دقتش بیشتره. خب اینجا باز اگه برابری بکنه میشه تکافو. اینکه دوستمون گفتن اگر هر دو استادن، هر دو اهل دقتن، خب این میشه تکافو. ولذا من به خاطر سوال ایشون اقترار رو کامل کردم، حالا میگم عبارت رو کاملش کنید. یکی از دوستانم تذکر ادبی دادن، ایه طریقین کانا، دیروز رو ایه ما وایسادیم که این ایه اعرابش چیه. جالبم اینه آقا، من تعجب میکنم از این فضای مجازی. دیشبی که از این نوامون یک کانال آورد رو همین کلمه دیروز ما که صدای منو گذاشته بود، یه 5 دقیقه صدا که اونجا که من گفتم ذهن قفل کرد، اینو خلاصه رفته بود تو این فضاهای طلبگی. حالا ممکنه بعضن هم یه چیزایی هم روش بذارن. خب نه، اینکه قطعا غلطه، ایو طریقین کانا که به خاطر ایو نمیگن این دوستمون. بعد یه چیزی هم راجع به وجه تأخیر گفتن تو کلام آقای حکیم، احتمالا بعد درس اینجا بودن، چون من اینو فکر نمی‌کنم تو درس گفتم. ببینید وجه تأخیر اونی که به نظر آقای حکیمه، ما نگفتیم نظر آقای حکیم اینه که اخبار بماند، اینو ما حد زدیم برای اینکه بگیم از اخبار تأخیر نمیتونیم بریم سراغ فتوا. اگر روایت داره اذن فتخیر در تعارض اخبار، بگیم اذن فتخیر در تعارض فتاوا. این حال علتش هرچی میخواد باشه، از آقای حکیم هم که چیزی ما در اختیار نداریم. خب حالا برید سراغ اقتراع. برگه رو دارید دیگه، نمیدونم الاقتراع 240 یا 239 هست، آخر 239. ببینید اذا تعارض طریقان المعتبران فی نقل الفتوى ای طریق کان فالعبرتو بالاوثق منهما نوعاً، اونی که اوثق نزد شخص، نزد نوع مردم، وقتی بگن میگن این نسبت به اون، خب معلومه این مقدمه. الا اندن فتاح باب العلم، این کار جدید ما بود، اگر واقعا باب علم بازه یا طریقی محکمتر از این رسانه ها، او طریق اسد، مثلا این رسانه هایی که به ما خبر فتوا رو رسوندن حجت هستن ولی زن آوره، اما ما میتونیم یه طریقی پیدا کنیم اطمینان آور باشه، این میشه طریق اسد دیگه، نسبت به راهایی که صاحب عروه گفت اونا هیچ کدوم اطمینان نبود. اگر یه طریقی محکم تر باشه، البته من غیر مشه، من گفتم و تیسر حصولهی، درسته؟ آخه ببینید بعضی وقتا باب علم بازه اما پدر طرف در میاد، خرج ابوهو تا به اون علم برسه. من این قید آوردم که نه، یه راه راحتی. بعد واقعش دیدم تیسر حصول معیار نیست. اینو خط بزنید، خط بزنید. جالب اینه که من تو یادداشت‌های گذشتم اینی که الان میگم آوردم، من غیر مشقتن یرفع التکلیف بها، اینو بیارید. اگر بخواد یه وقت امتحان شوران بدید اینو قبول میکنن، اما اون یکی رو که ما گفتیم قبول نمیکنن. اگر باب علم بازه یا طریق بهتری که مشقتی که رافع تکلیفه نیست توش، حال ممکنه قدری هم مشقت داشته باشه، آسونه آسون هم نباشه، ولی خوب به هر حال باید تحمل کنه. مشقت میگن مشقت خارج از که لا یتحمل عادتا، این عبارت رو شنیدید؟ اگر اونجوری نباشه فل عبرتو بل علم، این به خاطر باب العلمش، اول اطمئنان به خاطر طریق اثردش، و یتساقت و غیرو، حالا عبارت یتساقت باشه آقای مصطفی هم یه اشاره کرد این روز بهتره، و غیر اینها دیگه ساقط میشه. میگه همون علم رو کما، اینم اضافه کنید، کما یتساقتان عند تکافو. شما صورت اوسق رو گفتیم، انفتاح باب علم رو گفتیم، طریق اسد رو گفتیم، اما صورت تکافو رو نگفتیم. خب ما که مذهبمون مذهب آقای حکیم نیست که بگیم تأخیر، مذهب سیده و مشهوره که میگیم تساقط میکنه. اون وقتی که حالا اگر عند تکافو چه کار کنیم؟ مسئله شست صورت تکافو رو میگه که حالا میرسیم. خب من ببینم چیزی جا نمونده. خیر آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شست رو فضلا دیروز خواندیم، درسته؟ قرار شد امروز رو این مسئله کار کنیم. ما هم که معمولا یک بیان داریم، درسته؟ بشنگیم ایزاح، بیان، ایزاحات، یک تعلیقات داریم از علما، یک تحقیق داریم، یک اقتراح. حالا اینجا یه چیز دیگه اضافه کنید، ابهامات. این مسئله شست یه چیز دیگه هم داره به نام ابهامات که امروز میرسیم بهش انشاءالله. ببینید این مسئله شست اگر دیشب روش کار کرده باشید، جناب صاحب عروه 8 فرض پلکانی، جایی میگه اگر اینجور نشد اون، اگه نشد اون، یعنی مترتبه بر هم 8 فرض داره. فرض اولش اینه که اعلم حاضر باشه، البته اینو تو عبارت نداره، ولی وقتی میگه که ولم یکن الاعلم حاضرا، معنیش اینه که اگر اعلم حاضر بود که دیگه هیچی، اعلم حاضره. ولی اگر اعلم حاضر نبود، حالا برگر رو نگاه کنید، 7 دایره است، درسته؟ با این یکی که گفتم میشه 8. اولین فرض لزوم و تأخیر ان امکن، اگر اعلم حاضر نیست ولی تأخیر ممکنه، دیگه نذاری توضیح بدم چون دیروز توضیح دادم. خب بعدیش چیه؟ و الا، مرحله سوم، تعین الاحتیاط ان امکن، اینم مرحله سه. 4 و الا، عبارت چی داریم؟ تعین الرجوع الی غیر اعلم. اگر آقایون بخواد امانت داری کنیم، تعین رو خط بزنید، بذارید جواز و رجوع الی غیر اعلم، یا فجواز، چون میخواد جواب الا باشه، جزای الا باشه، یه فام میخواد، و الا فجواز و رجوع الى غیر العالم، یعنی بره به سراغ غیر العالم. اگر غیر العالم نیست، چندمیه این؟ چهارمیه یا پنجمیه؟ چهارمیه، بله؟ حالا هرچی هست، و الا چون من دایره قاطی شده شما فا الا فالمتعین الاخذ به قول مشهور اذا کان هناک من یقدر علی تعین قول المشهور. درسته؟ البته اگر بخواد امانت داری بکنید اینا نباید بگید فالمتعین، باید بگید فجواز، چون داشت یجوزو. حالا ما امانت داری بکنیم تا بعد تو ابهامات برسیم مرحله بعد. اینجا داره که لا اجزاء عند کشف الخلاف، ذیل این راه این نکته رو داره. تو راه قبلی نگفت عدم اجزاء اگه کشف خلاف بشه، اما اینجا داره. خب ثم پله بعدی اوثق الاموات، رجوع میکند. اونجا داره یرجع الی اوثق الاموات. حالا این یرجع خبر در مقام انشاء، یعنی حتما رجوع کنه یا نه جایزه. حالا ثم زن، فرمود عمل به زن بکنه و بالاخره هشتمیش ثم البنا الا احد طرفین اول اطراف. اگه دو احتمال میده ممکنه یه جا سه احتمال بده، بنا بذاره بر احد طرفین به امید خدا دیگه، شانسی دیگه. اگه اهل استخاره و قرآن هم اینجا به درد میخوره دیگه، ولی حالا یکی مثل ما کورباطن استخاره که نمیگیره برای کارش و زندگیش، میمونه قرآن مثلا پس کنیم. ولا اجزا بچه هم داره آقای صاحب را داره که بر هیچ کدام از این فرض ها اگر کشف خلاف بشه، مثلا بعدا مشتهد رو پیدا کنه بگه آقا کجا بودی، جات خالی بود این مدت، ما هرچی گشتیم شما رو پیدا نکردیم، شماره نداشتیم، جواب نمیدادید، حالا ما این کار کردیم. ایشون میگه اگر مجتهد نظرش همینه قائل به اجزا میشیم، اگر نه نه. خب پس آقایون مسئله هشتا مرتبه پیدا کرد، یه جوری هم صاحب عروه اینا رو چیده آقایون. ولی من هنوز صاحب عروه رو اینجوری نشناخته بودم، یه جور چیده این پله ها رو، مثل این که اینا کاملا رو همدیگه چی سوارن اینجوری دیگه. سمه 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 اگه این نشد اون و الا و الا و الا این پله هست. مثل همون مسئله قبلی که هی پنج تا چیز درست کرد و رتبه بندی کرد، اینجا هم داره پله درست میکنه. نمیدونم چقدر حافظه دارید، بعید میدونم. این مسئله آقایون یه تکش پارسال که نه، احتمالا سال قبلش، چون سال سوم امسال دیگه، سال اول اگر اشتباه نکنم، بله تو مسئله 14 یه تکش اومده، تو مسئله 14، و من اونجا شما رو حواله دادم به مسئله 60. یه تکه از این مسئله تو مسئله 63 میاد، انشاءالله میرسیم، یه چند ماه دیگه میخونیم، چون بین 60 تا 63 یه چند تا مسئله چیز داریم، پربحث داریم. به هر حال حالا کی برسیم میرسیم دیگه. و یه اشاره هم در 64، حالا من خیلی 64 رو پررنگش نمی کنم براتون، اونو اصلا میذاریم برای همون جا، دستش هم نمیزنیم. اما 14 و 63 به همین خاطر فضلا ما از این مسئله که چیز میشیم، حالا ابهاماتش اینا رو بررسی کنیم، تعلیقه ها باید با اون مسئله 14. و من نگاه نکردم فضلا ببینم که، یه فرصت نکردم که آیا ما تو مسئله 14 مسئله 60 رو کاملا کار کردیم یا نکردیم. بعضی وقتا میدونید که ما میگیم مثلا این مسئله یه تکش فلانجا میاد، ولی میبریمش همونجا. حالا من اینو فردا دیگه گفت که ما هویدا میشه پیدا میشه عرض میکنم. اگر تو مسئله 14 کار کرده باشیم 60 رو، طبیعتا زود از این مسئله میگذاریم و آدرس میدیم. اگر اونجا گفتیم که باشه تو مسئله 60 کار میکنیم، بله، خب طبیعتاً چون مسئله 14 هم همش نیست، این مسئله 60 کامل تره، ممکنه همون تکش رو اونجا کار کرده باشیم. علایهان این دیگه مال فرداست، مال امروز نیست. امروز آقایون غیر از این کاری که کردیم و اسمشو گذاشتیم بیان المسئله، درسته؟ بیان مسئله دیگه برگم ندارید. حالا من از خارج میگم، شما رو خود برگه کار بکنید. ببینید این مسئله 60 ابهاماتی داره که اینا باید رفع ابهام بشه. کسی هم میخواد حاشیه بزنه باید به این ابهامات توجه داشته باشه. از همون خط اول نگاه کنید، اینجایی که میگن اذا عرضت، من حتی یه کمی شک دارم عرضه هست یا عرضه هست، بعید عرضه باشه. عرضت یا رزو نمیدونم، تلفظشو نگاه کنید. حالا ما عرضت میخونیم، اذا عرضت، اگر عارض بشه، مسئله ای که لا یعلم حکمها، مکلف حکمشو نمیدونه، ولم یکن الاعلم و حاضرا. ببینید از همینجا میدونید که این عبارتو کسی باید بگه که تقلید از اعلم و واجب میدونه، مثل خود ما. اما کسی که مثل صاحب عروه تقلید از اعلم و احتیاط واجب میدونه، یا بعضی که اصلا اعلم و واجب نمیدونن، از اول میگن واجب نیست، قهرن این عبارت رو نباید به کار ببره. مگر بگیم سید میخواست نهایت احتیاط رو بکنن توی این مسئله. و الا تکرار میکنم، شمایی که اعلمم باشه میگید احتیاطاً باید از اعلم پرسید، این قید رو نباید جازمانه بگید، این پس حواستون باشه. ولی من نمیخوام بگم این اشکال بر صاحب عروه هستا، صاحب عروه به اینا توجه داره، ولی شاید میخواست حد اکثری بگه. خب فَإِنْ أَمْكَنَ تَعْرِيخُ تَأْخِيرُ الْوَاقِعِ إِلَى السُّؤَالِ یجب و ذالک. خب یه ابهام اینجا اینه، این امکن تأخیر واقعه تا بپرسه واجب است تأخیر بیاندازه. خب اگر احتیاط ممکنه چی؟ یه دفعه اعلم حاضر نیست، بله، تأخیرم میتونه بیاندازه، ولی میتونه احتیاط کنه، مثلا از حق خودش بگذره. تو مسئله ارث سوال پیش اومده برای خانم، اعلم هم حاضر نیست بپرسه، تأخیرم میتونن بیاندازن، ولی میتونه بگذره، احتیاط کنه نگیره، سایر ورثه بهش نمیدن، اینم بگه باشه نمیخوام، از این چیزا زیاد دارم. چرا ایشون احتیاطو نمیگه؟ قاعدتا آقایون بر سید این مخفی نیست، آدم باید یه درجه از انصاف هم داشته باشه، فردا میمیره. ولی خوب چه عرض کنم، اینجوری فرموده. که دیگه احتیاط نیست که، فرض کنید احتیاط روشنه، فرض کنید بعدم سید که اینو نمیخواد برای یه فرضه که احتمال میده مثلا که چی مثلا. این از حق این خانم مثال زدم براتون، این خانم از حقش بگذره، شاید مجتهد من بگه از حقت نگذر، همچون حرفی میزنه مجتهد. خب چی؟ اولا بعدش میاد یه دفعه احتیاط مطرح میشه، درست؟ بعدم ایشون میخواد حکم همه جوانب رو بگه نه تقلید. بعد احتیاط هم که میدونید گاهی خود احتیاط هم مثلا بین سه قول و دو قول، دو قولش میشه تقلید، پارسال داشتیم. حالا هر احتمال میخواد بیدید، شما جوانا خوبه، خوشتینتید، سعی میکنید از صاحب عروه دفاع کنید، ولی این هست. ولی خیلی از محشین همینجا حاشیه دارن، میگن چرا احتیاطو نگفتید اینجا. و الا اگر تأخیر واقعه نمیشه کرد، بله، فإن امکن الاحتیاط تعینه، اگر احتیاط ممکنه حتما باید احتیاط بکنه. احتیاط کنه یا به فعل اعلم رجوع کنه، این چه مبنایی داره؟ یعنی احتیاط مقدم بر مراجعه به فعل اعلم، این پله‌ای که ایشون چیده اینه دیگه، اینم باز سوال داره. من امروز در واقع میدونید دارم تعلیقای خودم رو، خودمون رو هی داریم میگیم جلو انداختیم. و این لم یمکن، یعنی لم یمکن الاحتیاط یجوز الرجوع الى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم، یجوز الرجوع. من یادمه دیروز برای اینکه دفاع کنم، چون دیروز در مقام بیان ابهام نبودم، جوازو گفتیم به چه معناست؟ گفتم هم بالمعنى الاعم که با یجب بسازه، و البته اگر کسی قائل نباشه به تقلید از اعلم میشه جواز بالمعنى الاخص. ولی به هر حال واقعا جای این سوال هست آقایون، شما این یجوزو میگید، یجوز میدونین وقتی میگن که راه دیگه باشه، یا نه اینو راه متعین میگیرید شما. و این لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته، یعنی در واقع رجوع به مجتهد فلعلم نیست، یجوز العمل به قول المشهور. باز اینجا دو دفعه اون ابهام پیدا شد، چرا یجوز العمل؟ جواز بالمعنى العام جایزه، یعنی واجبه، متعینه. خب خیلی بار میبره، چون ایشون اونجایی که متعین بود میگه تعینه تعینه، اینجا داره میگه یجوز. من باشم فضلا نظر نمیدم که ایشون میخواد جواز بالمعنى العام رو اینجا بگه که مصداقش بشه واجب، مگر بگیم ایشون مثلا حواسش نیست. خب اینجور نمیگیم، ولی به هر حال داریم ابهامات متن رو میگیم، متن ابهام داره. خب به قول مشهور، البته اگر بشه قول مشهور رو پیدا کرد، یه سوالم دیروز یه اشاره کردم، آیا این مشهور مشهور زنده هاست یا مشهور مرده ها؟ به قرینه بعد که میگه برن سراغ اموات، ممکنه بگیم مراد مشهور زنده هاست، ولی من اینجور نمیگم آقایون، چون اونجا به ملاک اوثق میگه. ظاهرا مشهور یعنی مشهور فقها از گذشتگان و امروزی ها. بگرده ببینه مشهور مثلا در طول تاریخ تو این مسئله چی گفتن، به همین خاطر هم میگه ممکنه مشهور به دست نیاد یا مشهورا با هم تعارض کنه. ولی به هر حال این نکته است. خب حالا سوالم اینه که این پله چرا اینجا نوبتش رسیده، رو چه مبنایی؟ میخوام کار کنید برای فرداها. خب و اذا عمل به قول مشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفت و لفتوا مجتهده، اگر به قول مشهور عمل کرد، بعد معلوم شد رب مجتهدی شد، دید فهمید که مشهور نظر مرجعش مشهور نبوده، مثلا نظر مشهور عمل کرد یک تسبیحات گفت تو نماز، مشهور همینو میگن امروزی ها که حداقل میگن، بعد معلوم شد که ای وای این مجتهدش سه بار لازم میدونه، ایشون میگه فعلیه الاعاده اول قضا، اگر وقت اعاده کنه، اگه وقت گذشته قضا کنه. حالا همینجا ببینید، اینجا دو تا نکته هست، برگه ندارید دقت کنید. یه نکته اینه که چرا اینو اینجا میگه صاحب عروه، چرا تو فرض قبلی اینو نمیفرماد؟ فرض قبلی چی بود؟ رجوع به فعل اعلم. خب اگر رجوع به فعل اعلم کرد، بعد رفت مجتهد خودش رو پیدا کرد، مجتهدش گفت نه من نظر فعل اعلم رو قبول ندارم، اونجا بحث اعاده و قضا نمیاد. اگر ما باشیم و این باید بگیم اینو تو این ذیل داره، گویا در فعل اعلم قائل به چیه؟ اجزاست. منتها مشکلی که داره اون آخر مسئله است، که در آخر مسئله وقتی خسته میشه و تموم میکنه میگه بر همه این فرضها اگر مطابق نظر مجتهد نبود باید قضا کنه. ای کاش اینو اینجا نمیگفت، درد سرم درست نمیکرد. آخر کار میفرمود همه این موارد، بله، غیر از اعلم که فرض اوله، این هفت مورد اگه در وقت اعاده کنه، اگه خارج وقت قضا کنه. این چیز بیخودیه اینجا، یه چیزایی هست که عدمه خیرون من وجوده، یکیش همینه. اینو اینجا ایشون میاره، کسی فکر میکنه این فقط مال همینه. یه نکته دیگه ببینم، خوب گوش کنید، گوشا رو تیز کنید. اگر یه نفر به همین خنس برخورد کرد، همین که ایشون میگه مسئله رو بلد نبود، نمیدونم رفت فعل اعلم پیدا کرد، بعد رفت سراغ مشهور، بعد رفت سراغ مجتهدش، اومد قم، رفت خونه مرجع، خدمت مرجع رسید، مرجع گفت که این کاری که تو کردی من قبول ندارم طبق مثلا. خب اینجا باید اعاده کنه، قضا کنه، یا باید از این مجتهده بپرسه که وظیفه من اعاده و قضا هست یا نیست. میدونید خیلی از فقها به اجزا قائلند، چه بسا اگر از مجتهدش بپرسه من این کارو کردم، یه تسبیحات گفتم، بگه شما اشتباه کردی، من سه تا تسبیحات رو لازم میدونم، بعد بگه پس پاشم قضا کنم، میگه نه من قائل به اجزا هستم. یعنی قائلم که اگر کسی طبق حجتی عمل کنه و بعد کشف خلاف بشه، از این به بعدش باید حواسش باشه، اما از قبل دیگه نمیخواد. پس به جای این که ایشون بگه اگر تبین مخالفت این نظری که انتخاب کرده با نظر مجتهدش علیه الاعاده اول قضا، باید بفرماید اگر مخالفت ثابت شد از مجتهدش بپرسه من قضا بکنم یا نکنم، ادا دارم یا ندارم. ولی ببینید اگه سال پیش یادتون باشه، که مطمئنم یادتون نیست، اگه یادتون باشه ما میگفتیم که سید در واقع وظیفه مقلد رو نمیخواد بگه، میخواد بگه من اگر باشم چی میگم. پارسال بودا که بعضی مسائل عروه بود، میگفتیم اینو داره ایشون برای مقلد میگه یا در واقع خطابش به مجتهدانه و این که اگر من باشم چی میگم. حالا یه بار دیگه نگاه کنید، این عبارت و ازا عمل به قول المشهور ثم تبین له بعد ذلك مخالفته لفتوا مجتهده، من صاحب عروه میگم علیه الاعاد اول قضا، هر که مقلد منه این، اگر مقلد کس دیگه است بدون مجتهدش از قائلان به اجزاء یا عدم اجزاء. اگر اینجور بگیم درست میشه. خب بعدش میریم چی؟ و ازا لم یقدر علا تعیین قول چی؟ مشهور. وقتی یه طلبه زود میخواد بره تبلیغ، میگن حالا هیچ چیگه نمیتونه بگه، عروه که رو عروه که میتونه بخونه، عروه که میتونه بگه، بره مسئله بگه. معلوم شد خیلی هم عروه آسون نیست. خلاص آقا اگر مشهور چیز نیست، خب ببینید یرجع الی اوثق الاموات، بره سراغ وسیق ترین مرده ها. نگید چرا زنده ها رو نگفته، زنده همون فعل اعلم بود که فرض کرد امکان نداره، از اون فرض عبور کرده، یعنی از فرض زنده عبور کرده. بگرده مثلا ببینید تو مرده ها کی اوثقه، حتما منظورش از اوثق هم اعلمه دیگه، چون معیار اعلم بودنه. بره سراغ مرده ها اوثق. حالا این یرجع، این خبر در مقام انشاست، میدونی که اگر خبر در مقام انشا باشه یعنی لیرجع، اگه معلوم بخونیم، یا لیرجع باید مراجعه شود، خبر در مقام انشا. ولی اگر بگیم نه مثل یجوزوشه که اون بالا فرمود، ازش استفاده وجوب نمیشه، اما میگه این کارو میتونه بکنه، شاید ظاهرش همون خبر در مقام انشاست، یعنی بره سراغ کلان. اما اگر اوثق امواتم، مخصوصا اگر مثلا مسئله جدیده، گذشته ها متعرض نشدن، یعملو بزنهی، اینجا دیگه به ظنش عمل کنه، اینجاست که آقایون داد علما در میاد. نگید خب چرا احتیاط رو نگفته، فرض بر اینه که ما از احتیاط گذشتیم دیگه، احتیاط که ممکن نیست، فرض اینه دیگه، این پله چندمه، پله ما قبل آخره دیگه، پله هفتمه، احتیاط نیست. خب به ظن عمل کنه، خیر و طرقل، خیر و طرقل میسر گمانه دیگه، یا باید دست رو دست بذاره هیچ کار نکنه، یا باید به اطمینان و یقین و اینام که نیست، چون نمیدونه فتوای مجتهد، خب عمل به گمانش بکنه. البته اینجا ممکنه بعضی ها بگن نه بره سراغ اصول عملیه، سراغ اصول عملیه، اصول عملی هم سراغش رفتن در شبهات، شبهات حکمیه، کار مجتهده، به مشرعی سلی که نمیگم برو سراغ اصول عملیه، لذا ظن رو مطرح کرده. و این لم یکن له ظنون به احد طرفین یبنی یا یبنا علا احدهما یا احدها، اگر دو طرف داره احدهما، اگر سه طرف داره. اینجا باز همین اون یعمل بزنه یبنی، حتما اینا خبر در مقام انشا باید بگیریم دیگه. و بالاخره و علی تقادیر، بنابر همه فروز هفتگانه، او اولی رجوع به علم نیاره تو این، بنابر همه فروز هفتگانه بعد از اطلاع بر فتوای مجتهد خودش، ان کان عمله مخالفا لفتواه، من باشم میگم علیه القضا اعاده اول قضا. و این آدم هم باید بره از مجتهدش زنگ بزنه بپرسه، بگه آقا من به شما دسترسی نداشتم، 3 سال نماز بدون با یه تسبیحات خوندم، دسترسی به شما نداشتم، نماز بدون قنوت خوندم، مثلا بعضی قنوت واجب میدونن، بدون اذان و اقامه خوندم، بعضی اقامه رو واجب میدونن، و هاکذا. سوال تو نماز که دیگه، اگر گفت که بی زحمت همه رو قضا کن، اگر وقت باشه اعاده کن، خب باید بکنه. اینجا خوب بود که ایشون اینطور میگفت، میگفت بنابر همه فروض بعد از اطلاع بر فتوای مجتهد، اگر عملش مخالف فتوای او بود از مجتهد بپرسه، نه این که بگه علیه اعاده اول قضا. آقا اینجا میدونی چه حرف میزنم؟ خود سیدم قبلا داشتیم مسئله چند بود که میفهمود خیلی جاها اجزا هست، مثلا در نماز لاتعاد، میدونید که لاتعاد خیلی کارا رو درست میکنه، بله؟ حالا یه نفر با یه تسبیحات خونده، فکر میکرده یه تسبیحات کافیه، اینجا لاتعاد، حالا فرض کنید مقصرم نباشه، چون اگر مقصر باشه بعضی رو جریان لاتعاد حرف دارن، کارشو درست میکنه. علی حال اینم قطعا نمیزنیم، خب حالا گفته دیگه، اون یک اون فعل علم چی؟ خب نداره چی؟ یعنی قبول نداره؟ قبول نداره علی تقادیر. پس این اصول رو بر کجا میخونید؟ که سوبسید بدید
باش.
اگر این گیر رو نداشت که من اینقدر خودکشی نمی کردم. در این حال حالا اشکال آقای مصطفی هم دارید میشنوید دیگه، این علت تقادیر رو به چی بزنیم؟ به این چند تای آخر بزنیم که فقط میمونه اون فعل اعلم، بگیم اونجا دیگه اعاده و قضا نداره ولو خلاف فتوای اعلم باشه. ولی به جد خود سید قسم، سید این حرف رو نمیزنه. یه چی بگم به شما؟ خب آقا این ابهامات مسئله بود. قاعدتا فردا یه سرکی بکشیم به تعلیقات، و البته اینجا تحقیق بیشتر نفس ما رو میگیره، اگر سال 2 سال پیش کار نکرده باشیم. حالا نگاه میکنم، الحمدلله رب العالمین،
این اعلم صفت مجتهد نباید بی عرض نکره بیاد.
سلام علیکم.
دیگه اعلم فاعلم صفت مجتهد دیگه، اینجور اعلم مجتهد.